هشت و سی دقیقه صبح در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه فصل وصل باشه. برنامه ایست به مدت زمان 37 دقیقه، موضوع اون روزه کودکان و نوجوانان است.
فصل وصل کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. سلام به همه شما فصل وصلی ها. من علی مهنام و همراه معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده، راحل غفاری صدا بردار، فرشته یوسف پور دستیار تهیه، ابوالفضل وطن دوست گزارشگر و امید مسیبی مسئول هماهنگی تا یک ساعت آینده همراهتون هستیم با یه فصل وصلی دیگه. فصل وصل هر روز ساعت 8:30 صبح به مدت یک ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیمتون میشه. ما منتظر شما هستیم. اما اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، دل نوشته یا هر حرفی دارید، میدونید که دعوتنامه ما به شما عزیزان 30,10,35 و 22,65 22,85. امروز میخواییم در مورد توجه به محرومان صحبت کنیم.
مگه خودتو نبودی که میگفتی ما توی جای عجیبی از تاریخ گیر افتادیم؟ ها؟ باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش.
دعای دهمین روز از ماه مبارک رمضان. یا غایت الطالبین، میگردیم و میگردیم در پی دیدن و بوییدن نشانه ای از سوی تو، و تنها به تو دل قرص میکنیم. نمایان کن بر ما هر آنچه نشانه ناپیداست، هر آنچه نشانه که برای من گذاشته ای، که سنجاقش کنیم بر دل و جان من، ای نهایت همه جویندگان عالم.
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک، اجعلنی فیه من الفائزين لديك، واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية
خب، مبارک رمضان هست و بعضی از بچه ها و نوجوان ها هم که شاید مثلا به سن شهری هم نرسیده باشن، به تأسیس از پدر و مادر بزرگوارشون دوست دارن که روزه بگیرن. هر چیزی یک قانون، یک شرع، یک عرفی داره و قرار هست که این سوال رو که آیا میتونن این کارو بکنن یا خیر و حکم شرعی و حدود شرعی چی هست رو به صراحت از حجت الاسلام و المسلمین حمید زمانپور بزرگوار که ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستن بپرسیم. حاج آقا سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه انشالله؟
شکر خدا، سلامت باشید.
سلامت باشید، متشکرم. تا الان که خوب بود ماه مبارک رمضان؟
تا الان خوب بوده، حالا انشالله از این به بعدش بهترم باشه.
حتما همینطوره، حتما همینطوره. خب حاج آقا، سوال رو فکر میکنم متوجه شدید دیگه. خب خیلی از بچه هایی که شاید به سن شرعی و سن قانونی برای روزه گرفتن هم نرسیدن، میخوان این کار رو انجام بدن، حکم شرعی براش داریم؟
عرضم به حضورتون، ببینید حکم شرعی که وارد شده از زمان سن تکلیفه.
آره.
یعنی وجوب از زمان سن تکلیفه، قبل از رسیدن به سن تکلیف واجب نیست، ولی ممکنه که حرام باشه. چطور؟ یعنی زمانی من دیدم، به عینه دیدم، پدر و مادرایی که بچه هاشون رو اصرار میکنن، اجبار میکنن که باید بگیری، این اصلا کار اشتباهیه. این موقع اصرار کردن و اجبار کردن به بچه اصلا اشکال داره، چه بسا ضرر داشته باشه براشون. اینا کسایی هن که میان زمانی که حتی خدا واجب نکرده، این پدر و مادر واجب میکنن، برای بچه ها واجب نیست. ولی خب خوبه که پیش از رسیدن به سن تکلیف آمادگی داشته باشن، با گرفتن روزای کله گنجشکی، بیدار شدن سحر، خوردن افطاری، با اینها آمادگیش کسب کنن که توی ماه مبارک رمضان آماده تر باشن از سالهای قبل.
درسته. خب یه مبحثی پیش اومد، سن تکلیف، این رو فکر میکنم یه ذره به اجماع کلی رسیده باشن مراجع، ولی یه تبصره هایی داره، در موردش برامون صحبت میکنید؟
سن تکلیف 15 سال قمریه.
بله.
15 سال کامل قمری که از نظر شمسی بخوایم حساب کنیم زودتر میشه، 14 سال خورده میشه از نظر سال شمسی.
خب
اون موقع دیگه اوجشه از نظر سن، ولی خب نه، بلوغ عقلی مطرحه، بلوغ جسمی مطرحه، بلوغ جنسی مطرحه، اینها هم هست. هر کدومش که زودتر اتفاق بیفته و بروز پیدا کنه، از همون لحظه سن تکلیف رسیده فرد و مکلف شده.
یعنی میشه دختر و پسری حالا 14 سال و نیمشون شده باشه ولی به سن تکلیف نرسیده باشن؟
دخترها روی 9 سال، پسر روی 15 سال، نه، هر کدومش که زودتر اتفاق بیفته میشه. یعنی ممکنه که تو 14 سال خورده هنوز جسمی به بلوغ نرسیده باشه ولی سنی رسیده باشه، یا نه قبل از اینکه رو 13 سالگی 12 سال خورده به بلوغ جسمی رسیده ولی سنی نرسیده هنوز. هر کدوم که زودتر اتفاق بیفته فرد مکلفه.
آه، یعنی این مقدمه بر اون، یعنی بلوغ مقدمه بر سنه.
هر کدومش که زودتر اتفاق بیفته فرد مکلفه،
حتی اگر به اون سنی که شما فرمودید
نرسیده باشه. بله بله.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید. ما هم از دعای خیرتون محروم نکنه تو این روزا.
شما بخیر باشید.
بزرگوارید. روزتون بخیر.
باقی مونده ماه مبارک رمضان رو فیض کامل و بهره کامل.
ان شاء الله. متشکرم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
بیاین تصور کنیم که همه ما نقاشیم، یه نقاش که کلی رنگ تو بساطش داره، رنگایی که میتونن به هر نقشی جون بدن و تبدیلش کنن به چیزی که حال هر بیننده ای رو حتی شده برای یه لحظه خوش کنه. هر کدوم ما توی بساط وجودمون رنگایی پیدا میشن که میتونه به دیگرون جونی تازه بده. فقط کافیه یه نگاه به بساطمون بندازیم تا سفره‌های بیرنگ و خالی رو رنگ بپاشیم. حالا قشنگی ماجرا اونجاست که اون نگاهی که منتظر کمکمون نشسته نور رو به دلهامون هدیه میکنه. خب هر کدوم از ماها توی اون شهر، توی اون روستا، اصلا هر جایی که زندگی میکنیم، برای هر مناسبت فرهنگی، مذهبی یا ملی یک سری آداب و رسوم یا حتی غذاهای خاص خودمون رو داریم. توی این برنامه، یعنی توی هر برنامه قرار هست که به یک استان یا یک شهرستانی سفر بکنیم به صورت تلفنی، با یکی از بزرگان اونجا صحبت بکنیم و از آداب و رسومی که در ماه مبارک رمضان به ویژه اونها دارن ازشون پرسجو بکنیم. امروز میریم اردبیل. میزبانمون که البته بگم مهمان، اینجوری بهتره، مهمان جناب آقای شفیعی هستیم، مدیر کل دفتر فرهنگی اجتماعی استانداری اردبیل. جناب شفیعی سلام.
سلام عرض میکنم. دعوایی چطور؟ دکتر مهنام و
سلامت باشی.
عرض تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان.
و همچنین ممنونم از شما که وقت گذاشتید. جناب شفیع، از اردبیل برامون بگید حالا هوای ماه رمضان اونجا چه آداب خاصی دارید برای این ماه مبارک؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خب بالاخره ماه مبارک تا شروع بشه معمولا از دو سه روز قبلش، بعضی از حتی از 10 روز قبل در واقع به پیشواز ماه مبارک رمضان میرم و در واقع اون آداب رسوم روزه داری را مراعات میکنم و روزه میگیرن، در واقع شروع میکنن و بعد از اون دیگه بالاخره وقتی هم که ماه رمضان شروع شد، البته از سنت های قدیمون هم هست که مثلا در قبل از اینکه تلویزیون و رادیو باشه چجوری برای سحری بیدار میشدن که معمولا برای هم بیدار شدن با اذان بود و هم به اصطلاح پایان در واقع مهلت سحری بودن هم با اذان بود، ولی خب در الان با ورود رسانه ها دیگه این جمع شده و با اثری که رسانه ها در واقع این اطلاع رسانی انجام میشه. معمولا افری هامون در واقع ترکیب افطاری هامون حتما فرنی، حتما آش هست، آش دوغه، خصوصا اردبیل در واقع در تمام افطاری ها بله هست و به اضافه آش رشته. و خب بازارمون هم که حالا هوای خاصی داره، خصوصا شیرینی هایی که خب در تمام نقاط کشور زولبی بامیه هست، تا اردبیل یه گز تخته‌ای هم داره که اختصاصا به ماه مبارک رمضان داره و تمام قنادی های شهر اردبیل از آغاز ماه رمضان این گز تخته‌ای رو حتما میپزن و در ویترین‌هاشون هست و تقریبا یه تغییر جدی در
قربان صادراتش مثل که به بقیه استان‌ها ممنوعه ها، من ندیدم اینو توی شهر خودمون.
فقط ماه رمضان اینو در واقع توجه هست.
ای بابا ای بابا، ببینید نشد اینجوری.
بله، از سالهای پیش این در واقع داده. بعد خب مراسمات خاصی هم هست که در شبهای ماه رمضان در مساجد ما اتفاق میفته و یک ویژگی هم داره اردبیل که بعد از افطار در واقع شب شهرمون زنده هست، یعنی یک سرزندگی شبانه در شهر هست تا سحری دور همه‌های در واقع خارج از خانه در پارک ها در به اصطلاح مراکز عمومی، یعنی بازار همیشه باز هست و مراسمات ویژه هم که در مساجد هست شرکت میکنن.
یعنی پس اداره اماکن استان شما این رو مجوز میده که تا سحر باز باشن مغازه ها؟
بله، تا سحر باز هستن همه اماکن، مثل خصوصا مواد غذایی و تجاری و همه باز هستن. تقریبا عادت میکنه که در یک بعد از ظهر مثلا روز عادی است شبهای ما و پرشورتر و پر رونقتر به خاطر اینکه همه با همراه خانواده هستند در
بله. جناب حالا یه سوالی بر من پیش اومد، به عنوان مدیر کل دفتر فرهنگ اجتماعی استانداری اردبیل، چه سنتی در قبل در شهر شما در استان شما وجود داشت که شما این رو احیا کردید دوباره، یا اصلا چه کاری انجام شده تا الان که این سنت ها و این آیین ها رایج بشه، شناسونده بشه به بقیه استان ها؟
در واقع خب ما در حوزه های مختلف در واقع این کار رو انجام میدیم در مناسبت های مختلف. اون تا در ماه رمضان خب ما یکی از سنت هامونه که خصوصا در عید فطر این اتفاق میفته که حالا بیشتر الان همه گانه‌تر شده، در عید فطر فرض کنید شما صبح شهر اردبیل یک پیاده روی عمومی اتفاق میفته، مردم همه به سوی مساجد میرن
صبح عید فطر.
بله بله، در روزها یک رسلا روال دیگه هم هست، اونم الان هم هست، اون که در میدان اصلی روستا همه مردم جمع میشن، بعد به تمام اموات فاتحه میفرستن، بعد همونجا مردم پخش میشن در وسط مناطق مختلف روستا و حتی در شهر هم اینطوری هست که همه میرن سراغ رسلا خونه اموات و کسانی که در یک سال گذشته فوت نمودن در خونهشون حضور پیدا میکنن، تسلی برای تسلی بخشی و
یعنی به عنوان اولین ایدشون.
بله، به عنوان اولین ایدشون و خب اونجا هم داخل نذری و انواع اقسام مواد غذایی هم هست که به داخل میکنن و در معمولا در واقع این که بخوایم ملی کنیم یک کاری را داخل در اردبیل از لحاظ این سای مدداهی و نوه خانی هم که در سرامت هست و ما بزرگانی داریم که با صداهای اصلا مثل آقای سلیم مزنزاده
بله
که بالاخره اینا در سطح کشور و دنیا مشهور هستن، اینا هم در به اصلا سحری هامون در زمان سحری که در واقع در تلویزیون میان همشون و به صورت مستقیم برنامه اجرا میکنن و این از شبکه سحر هم گاه هم پخش میشه، همین برنامه مستقیمه که به اصلا از طریق و از رادیو هم پخش میشه. اینا هست. حالا در باز اگر سوالی هست من بخیر.
فقط آخرین سوال این که یک سنت، یک آیین، یک کار خاصی که مال استان اردبیل هست توی ماه مبارک رمضان، این رو هم به ما بگید که بقیه استان ها نداشته باشن. داریم همچین چیزی رو تو اون استان؟
تا اونجا که اطلاع دارم مثلا شبهای قدر رو ما مثلا خود جمعه امام میاد در مسجد اصلی شهر و همه مردم جمع میشن در خیابونها در مسجد و این در واقع خود امام جمعه میاد شب قدر را در واقع اجرا میکنه.
آها چقدر قشنگ.
حضور پیدا میکنه. ولی خوشبختانه نماینده ولی فقیه ما در حوزه خصوصا فرهنگ که شخصیت فقیه‌ای هست و ایشون در تمام این به اصطلاح مراسمات ویژه جمعی که فرهنگ را شکل میده حتما حضور دارن و شبهای قدر ما در واقع در اون به اصطلاح مسجد اصلی اون که حضور پیدا میکنن تا آخر در بین مردم هستن و سخنرانی میکنن در مدعی هاشون. به اضافه یک مراسم ویژه هم از دو سال پیش شروع شده در استان به اصل افتکار نماینده محترم ولی فقیه. ما یک محوطه‌ای داریم تحت عنوان شهیدگاه در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که یک محوطه وسیعی به عنوان پیاده راه به ما طراحی شده. در اینجا در واقع افطاری در برای عموم مردم یک شب داده میشه در همون شبهای قدر که اینم به افتکار در واقع نماینده محترم ولی فقیه است.
ایشون تقبل میکنن؟
نه به اصطلاح افتکار از ایشونه و یک کار مردمی هست. خودش یک مشارکت مردمی هست از طریق مردم که نظری میدن و یک سفره عظیمی برای تقریبا بیش از شاید 30,000 نفر از جمعیتمون اونجا افطاری داده میشه و نماز هم در همون محل نماز صبح مثل عید فطر هم به امامت به اسلام نماینده محترم ولی فقیه در همون شهیدگاه که یک محوطه بسیار بزرگ و معنوی و به اصطلاح یک محوطه است که هویت میده و تاریخی است اونجا برگزار میشه.
بسیار عالی. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
انشالله که بهترین بهره را از این ماه همه دوستانمون در کل کشور علل خصوص استان اردبیل ببرن. ممنونم از شما که بالاخره در راستای فرهنگسازی، در راستای شناسوندن فرهنگ استان اردبیل تلاش بیوقفه میکنید. انشالله که بازوهاتون پرتوان باشه.
سلامت باشید. ممنونم. التماسیتا.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
یادش به خیر. همیشه جلوی حجره آقا جون یه صندوقچه بود که همه اهل محل به غروب با سکه و اسکناس پرش میکردن. آخر از همه هم خود آقا جون هرچی تو دخلش بود بر میداشت و یه بخشیشو میذاشت توی صندوق. سر آخرم میرفت دم مسجد و صندوق تحویل آمیرزا میداد. بچه که بودم نمیدونستم ماجرا از چه قراره. تا اینکه یه روز از آقا جون پرسیدم جریان این صندوقچه چیه که شب به شب میبری به آمیرزا میدی؟ آقا جون گفت این صندوق سهم سفره‌های خالیه. سفره‌هایی که اگه اهل محل کمک نکنن شاید روزها خالی بمونه. حالا چند ساله که اهل محل و آمیرزا همت کردن که نذارن توی این محل هیچ سفره‌ای خالی بمونه.
نشستم هواتو نفس میکشم یه چند وقتی حال من بهتره دارم راه میافتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا میبره دارم راه میافتم ببینم تو را تویی رو که یه عمر راهی شدی مگه میشه رد شد نگاهت نکرد ببین توی آینه چه ماهی شدی هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم تو با من بمون تا ته این سفر من این ماه و ماه اصل میکنم هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم تو با من بمون ته این سفر من این ماه و ماه عسل میکنم. همه زندگیمو بگیری ازم بازم پای عشق تو وامیستم. یه آدم تو دنیا نشونم بده بتونه بگه عاشقت نیستم. همه عمر من سجده کردم به تو، من از حسرت غیر تو خالیم. هنوزم زمان پرسیدنه، برام هیچ فرقی نداره کیم. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم. تو با من بمون تا ته این سفر من این ماه و ماه عسل میکنم. هوایی که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم. تو با من بمون تا ته این سفر من این ماه و ماه عسل میکنم.
آقا چه بخوایم چه نخوایم، فرهنگ جزء جدا نشدنی هر جامعه، نه چتر امنیتی روش جواب میده، نه محدودیت روش جواب میده، نه گرونی، حتی تورم و حتی به قول معروف کمبود کاغذ، هیچی روی فرهنگ جواب نمیده. ما هم در برنامه فصل وصل یک رسالت فرهنگی داریم و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا میخوایم چیکار کنیم برای این رسالت؟ میخوایم کتاب معرفی کنیم. یکی یاری داریم، خانم حاجی احمدی، که این مسئولیت رو در برنامه فصل وصل به عهده گرفتن. حال شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام که کتاب رو معرفی
خیلی کنم. عالیه. چه کتابی است؟
اولین کتابی که خدمتتون معرفی میکنم ماه خدا، پژوهشی درباره ماه مبارک رمضان هست از نگاه قرآن و حدیث، که به نویسندگی محمد محمدی ری شهری هست و به کوشش رسول افاقی، مترجم جواد محدثی و ویراستارش هم محمد هادی خالقی هست. این کتاب دو جلد هست و از 560 صفحه و 536 صفحه هست.
یعنی یه جلدش 560 صفحه است، یه جلدش
536
صفحه. خب
پژوهش جامع درباره اذکار، آداب و دعاهای ماه رمضان هست که با استفاده از آیات قرآن، روایات و کتاب‌های دعا به بررسی این موضوع پرداخته. این اثر در 5 بخش سامان یافته شده، شامل فصل هایی هست که بخش اولش مشتمل بر فضایل این ماه هست و عظمت و برکات این ماه و ویژگی هاش، و بخش دوم و سوم به اهمیت روزه و آداب روزداران و پرهیز از محرمات روزه میپردازه. بخش بعد هم به ذکر اهمیت شب قدر، اعمال و اذکار این شب عزیز میپردازه. آداب ودا با این ماه و عظمت و ورود به ماه شوال هم و عید فطر از اعمالی هست که در پایان این بخش کتاب معرفی شده. کتاب بعدی که میخوام خدمتتون معرفی کنم برنامه ارتباط با خدا در ماه مبارک رمضان هست.
اسم کتاب برنامه ارتباط با خدا؟
بله. به نویسندگی محمد حسین فیض کاشانی که 244 صفحه هست. این کتاب ابتدا به احکام روزه میپردازه و با اشاره به شروط، واجبات، مکات و اسرار روزه همچنین شروط باطنی اون اشاره میکنه. ادعیه ماه مبارک رمضان شامل دعاهای بعد از نماز، دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح و دعاهای منصوب به امام محمد باقر علیه السلام، دعای شب قدر و دعاهای شبهای احیا و نماز عید فطر پرداخته.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
لطف کردید تو برنامه دیگه هم انشالله یار فصل وصل خواهید بود دیگه با معرفی کتاب. ممنونم. از زبان سرکار خانم دکتر صدیقه سادات قریشی که تخصصشون پزشکی خانواده هست، یک نکته پزشکی و سلامت در مورد ماه مبارک رمضان بشنویم. خانم دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
حال شما، شما خوبید؟
متشکرم، سلامت باشید.
سلامت باشید. بزرگوارم در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تبریک حضور در این ماه خوب خدا.
بله.
یک سری نکاتی که در مورد تغذیه در این ماه هست خدمتون به طور کوتاه عرض میکنم.
حتما.
اولین و مهمترین مورد که برای رژیم غذایی صحیح تو این ماه باید مد نظر داشته باشیم اینه که مواد غذایی متنوعی میل کنیم تا اون مواد مغذی مورد نیاز بدن تامین بشه. از زیاد روی هم باید پرهیز کنیم که خدا نکرده در پایان ماه دچار اختلالی دو وزن نشیم. گروه میوه‌جات و سبزیجات، غلات، حبوبات که کربوهیدرات پیچیده دارن خیلی مفیدن تو این ماه و در کنارش خب لبنیات، پروتئین ها و همچنین مصرف آب خیلی مهمه.
بله.
یه نکته مهم در مورد شروع افطار اینه که حتما با یه نوشیدنی گرم روزه رو باز کنیم. آب گرم و گلاب حالا همراه با خرما و بعدش هم دمنوش‌های مثل چای اینها مناسبه و اکیداً از مصرف آب سرد در ابتدای افطار باید پرهیز بشه. در بس افطارم حالا خیلی وقتا عادت دارن نان پنیر سبزی بخورن، اینم بهتر ابتدا رس افطار نباشه.
یه ذره سبزیش مشکل داره برای شروع.
بله، یه موقع معده رو تحریک میکنه. بهترین چیز برای شروع افطار چیزی مثل سوپ یا یه فرنی گرم هست که معده رو مقداری متعادل کنه.
بله درسته. ما با 3-4 تا مبحث توی بحث روزداری و ماه مبارک رمضان رو برو هستیم. یکی دهیدراتشن به قول معروف بدن اون شخصی که داره روزه میگیره، به خاطر اینکه ما در وارد فصل گرما هم دیگه میشیم، حالا روزها طولانی تر میشه، 15 ساعت 16 ساعت شخص مجبوره که روزه داری بکنه و همراه با روزه فعالیت بدنی باید کار کنیم دیگه، فعالیت بدنی هم داره. چه توصیه میکنید که ما بتونیم این از دست دادن آب رو برای بدن کمش بکنیم و جبرانش هم بکنیم این رو؟
درست. نکته که خیلی مفیده که مصرف مایعات در طول شب و در هنگام سحر که بتونه اون مقدار آب مورد نیاز بدن رو در خودش تأمین کنه. مثلا یه سری نوشیدنی هایی که میتونه آب رو در خودش نگه داره، مثلا تخم شربتی، شربت های اینجوری خیلی مفیده. اون حالت ژلاتینی که داره کمک میکنه که آب دیرتر از بدن دفع بشه.
یواشکی نکته هم بگم، تخم شربتی لاغرم میکنه استفاده کنید.
بله. حالا برای اونایی که آره دوست دارن. ولی یه نکته مهم دیگه هم انتخاب وعده سحری هست که توجه داریم که مواد غذایی که پروتئین زیادی دارن باعث تشنگی در طول روز میشن. بهتر وعده غذایی سحر چیزایی مثل حالا ماهی، کله پاچه اینها استفاده
ماست.
نشه.
ماست خیلی رایجه که اون هم یه ذره باید کنترل
بشه. بله دقیقاً. ماست هم باعث میشه که تشنگی بدتر بشه در طول روز. غذاهای مناسب سحر یکی همون کربوهیدرات های پیچیدن که تا حدود 8 ساعت در بدن باقی میمونه کالریشون، مثل نان و غلات و برنج و سیب زمینی، حبوبات اینها. و خورشت ها به خصوص خیلی مناسبن، مثل خورشت کدو، آلو، بامیه. اینا علاوه بر این که تشنگی کمتر ایجاد میکنن، کالری مناسب رو هم حفظ میکنن. در حال برای فعالیت در طول روز هم بهتر افراد روزدار برنامه کاریشون رو زمان بندی کنن که در ساعات اوج گرما کمتر بیرون باشن یا حداقل توی فضایی باشن که خیلی گرما زده نشن و بتونن روزشون رو به سلامت بگیرن.
یه نکته رو در تکمیل فرمایشات شما با اجازهتون من بگم، بدن وقتی که دوچار شوک میشه دیگه شما استاد بنده اید، به قول معروف خودش رو آداپته میکنه با اون اتفاق. بعد از 4 روز، 5 روز، 10 روز از روزداری سوخت و ساز پایه بدن پایین میاد. اگر شما همون مقدار غذایی که همیشه میخوردید رو واردش بکنید قطعا چاق میشید. بعد بعضی هم میگن که چرا من ماه رمضان هیچی هم نخوردم، روزم گرفتم ولی چاق شدم. آقا دلیلش اینه. متشکرم خانم دکتر.
متشکرم از شما.
انشالله
که ماه پربرکت
باشه. انشالله برای
شما هم. با سلامتی و تندرستی از برکات این ماه بهره مند
باشید. سلامت باشید و همچنین برای شما، ما را هم محروم نکنید از دعاتون.
خواهش میکنم. محتاج
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار. برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم خدمت همکارانم و شنوندگان خوب برنامه فصل وصل. روز نمازتون قبول باشه. در ماه پرخیر و پربرکت رمضان براتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم. برای همه ما شاید اولین روزی رو که روزه گرفتیم خاطر انگیز باشه. برای همین تصمیم گرفتیم در بخش گزارشی به سراغ شما بیایم و ببینیم که شما چه خاطره‌ای دارید.